حضور استاد قاینی، چهارشنبه 24 آذر، جلسه 43.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. همانطوری که دیروز عرض شد، در اشکال بر مرحوم محفظ حائری قدس الله نفسه، تطبیقات فراوانی بر جریان استصحاب با فرض این که روایت کل شیء حلال و همینطور کل شیء طاهر دلالت بر حکم واقعی و استصحاب داشته باشه، تطبیقات فراوانی هست که لغویتی در جعل استصحاب بعد از بیان حکم عنوان اولی و واقعی، لغویتی رو در جعل استصحاب باقی نمیگذاره. یعنی شارع ناظر به کلام مرحوم در کفایه‌ام که فرمود کل شیء حلال یعنی به عنوان اولی حلالون، و این حلیت در فرض شک هم مستمر است. محقق حائری فرمود وقتی که حلیت واقعی جعل شد و این حلیت واقعی اطلاق احوالی هم داشت که مفروضه، دیگه برای استصحاب که شک در حلیت موضوعشه محلی باقی نمی گذارد و لذا میشه استصحاب لفظ. عرض ما این بود به ایشان که کل شیء حلال اگر بخواد متضمن حلیت واقعی اشیا بشود، که ما اینو قبول نداشتیم به وجوهی از اشکال، اگر از اون اشکالات صرف نظر بکنیم، اشکال محقق حائری موردی نداره. چرا که حلیت واقعی که فرض شد مخصص و مقید است به محرمات قطعیه و ضروریه. اینگونه نیست که خروج اون موارد از عموم کل شیء حلال به تخصیص بعد از انعقاد ظهور در عموم در کل شیء حلال باشه، بلکه قطعی بودن حرمت اونها از قبیل قرینه متصله به کل شیء حلاله. چنانچه از قبیل قرینه متصله شد، حالا در مواردی که اون محرمات اجمال مفهومی داشته باشه، در موارد اجمال مفهومی اون محرمات یا برخی از شبهات حکمیش در موارد اجمال مفهومی یا شبهات حکمیش اجمال سرایت میکنه به کل شیء حلال، و چنان که اجمال سرایت کرد برای استفهام محلی باقی میمانه. و باها بعد یا دیروز میگفتم خب این در مورد اسیر عنبی وله، یه مورد میگفتن معلوم نیست که حالا آیا حرمت اسیر مغلی از قبیل امور قطعیه بوده، شاید حرمتش از قبیل قرینه منفصله باشه. کافیست برای این ادعای ما؟ اولا که گفتیم چرا حرمت اسیر عنبی از قبیل محرمات قطعیه بوده در زمان امام صادق، جز اشعار شیعه بوده خیلی از اینا، ولذا اینطور نیست که حالا مخصوصا اسیر عنبی که باید اختصاص به شیعه هم نداشته، اونی که اختصاص به شیعه داشته حرمت فقها بوده، ولی اسیر عنبی گمان نکنم بین مسلمین محل اختلاف باشه، حرمت اسیر عنبی مغلی، ولذا این بوده. کافیست برای صحت ادعای ما احتمال این که شیء قطعی بوده، لازم نیست احراز بکنیم قطعیتش رو. همین که شما احتمال میدید این از قطعیات بوده و از قبیل قرینه متصله بوده کافیه، نگید از عدم قرینه. بارها گفتیم این اصل عدم قرینه یعنی چه؟ اصل عدم قرینه معناش اینه که راوی ثقت و اون چه باید نقل بکنه تعمد در عدم نقلش نداره، و معنای اصل عدم قرینه اینه که راوی ضابط هم هست، خطای در عدم نقلش هم نداره. معنای اصل عدم قرینه اینه، نه استصحاب نه اصلی دیگر. تحلیلا در موارد شک در قرینه متصله غیر محکیه احتمال میدیم یه قرینه متصله بوده، میگیم این قرینه متصله محتمله یا و یا، یا این قرینه به سبب تعمد کذب راوی نقل نشده با وثاقت و صدق العادل منافات داره، یا به دلیل خطای او و عدم التفات او نقل نشده که منافات با وثاقت نداره، این با اصالت و ضبط در مخبر ناسازگاره. اصالت و ضبط عقلایی هست، عقلا بناشون بر اینه که شخص مادامی که عدم ضبطش احراز نشه محکوم به این که ضابطه، هم محکوم به این که ضابطه، هم در موارد احتمال خطای اتفاقی و عدم ضبط اتفاقی حکم عقلا به اینه که نه شخص خطا نکرده. خب این در کجاست؟ این در مواردیه که احراز بشه که این قرینه از قرائن عامه نیست. در قرائن عامه هیچ راوی متعهد به نقل اون قرائن عامه نیست. قرائن عامه اصلا خود وجود عمومیش مکفی از حکایتش. خب نتیجه این میشه ما باید احراز بکنیم که این قرائن عامه نبوده. اگر احتمال بدیم قرینه عامه قطعیت از قرائن عامه، یعنی از قرائنیه که دیگه راوی لازم نیست بگه شارع وقتی که میگفت کل شیء حلال در اون زمان الخمر و حرامون هم مفروض بودا، اینو لازم نیست بگه، چون این وجودش در ارتکاز عام و قطعی بودنش مغنی از حکایت و نقلشه. خب حالا اگر ما احتمال دادیم قضیه از قبیل قطعیات بوده، اصلی که نفی قطعیت رو بکنه ما نداریم، ولذا اصل عدم قرینه اینجا جا نخواهد داشت، اون اجمالی که گفتیم محقق میشه. همانطوری که اگر قصد به نحو قطعی مفروض بود اجمال مخصص به عام سرایت میکنه از باب این که این مخصصات در حکم متصل لفظی، اونجایی که احتمال قطعیتش هم باشه این معنا هست. این علاوه بر این که منحصر نیست قضیه اینی که ما عرض کردیم به خصوص مورد اصیل عنبی، من همونجور که دیروز عرض کردم تطبیقات فراوانی داره. مثلا این که میته حرمتش مقید به عدم اضطراره، اضطرار مانع از تحقق حرمته. خب کلام اینه که این از امور قطعیه است دیگه، از قدیم الا مقطوعی که در قرآن آمده در ارتکاز تمام متشرعین هست که دیگه ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، حل محرمات عند الاضطرار ولو ادهی از محرمات. خب این از قطعیاته. کلام اینه که ما در حد ضرورت شک داریم. ضرورت یعنی چه مقدار سختی؟ طرف اگر یه روز تب بکنه میشه ضرورت؟ یا ضرورت اینه که طرف مبتلا به مریضی طولانی بشه، یه روز تب بکنه که این ضرورت نیست. طرف برای دفع این باید مثلا 10,000 تومان خرج کنه، این میشه ضرورت؟ اگر ناچاره و خرج مثلا 100,000,000 تومان باشه ضرورته. اما حالا طرف برای اینکه این دروغ نگه با 10,000 تومان دیگه لازم نیست. آیا در حد 10,000 تومان ضرورت صرف میکنه؟ مجوز کذبه؟ مجوز اخل میتر؟ خب اجمال داره دیگه، ضرورت یک اجمال مفهومی در بخشی از موارد داره دیگه، از ما بالاتر نیست. گفتن ابده مفاهیم که مثل ماه در بعضی از موارد اجمال مفهومی داره. نمیدونم آب به این مقدار از خلیط برسه، این مقدار گل قاتیش بکنن، این مقدار خاک قاتیش بکنن، آیا از صدق آب خارج میشه یا نمیشه. در آبی که اجمال مفهومی داره، حالا در ضرورت و غیر اون از موارد، خب نمیدونم در موارد اجمال مفهومی ضرورت. خب ما از یک طرف داریم حرمت میته، خب حرمت میته از قطعیات. خب حالا این حرمت میته که از قطعیاته مقید شده به عدم اضطرار. حد اضطرار چیه؟ اجمال داره، اجمالش سرایت میکنه و بالاخره به کل شیء حلال هم سرایت میکنه. مسئله یکی از موارد تطبیق این قضیه بحث این که آیا استهلاک موجب حلیت هست یا نیست. این بحثی که حالا توی خیلی از اصحان مفروعاً محسوب میشه، نه خیلی هم مفروعاً نیست. مرموم های تبریز قدس سره استهلاق رو موجب حلیت نمیدانه. یه سر سوزن خون، خون پاک اگر بریزن توی یک دیگ خورشت 100 کیلویی دیگه قطعا استهلاق محقق میشه دیگه، کل خورش تو باید ریخت دور از نظر من مال تبریدی. اون دم متخلف در ذبیحه که حلاله، حلاله دم متخلف، هم پاکه و اون مقدار، هم پاکه و اون مقداری که از لوازم چیز هست محکوم به حلم هست. یعنی لازم نیست شما گوشت و استخوناش هم یه جوری بکنید که دیگه اون بقایای خون، حالا از باب سیره و غیر سیره اون که معلومه، نه یه خون جدا رو، یه خونی که به عنوان دم متخلف نیست. مثلا فرض کنید خونی که اصلش حرامه اختصاصی به خون نجس نداره، خون پاک هم اصلش حرامه، خون مار هم نباید خورد، خون ماهی هم نباید خورد. همینه الکلام، الکلام یه ریزه گل، یه ریزه گلی که خوردن گل حرامه، این یه ریزه گل رو توی خورش حل شد. حبوبات مشتمله بر سنگ، بر بعضی از کروخ‌های ریزریز گاه وقتا هست، از دست خانم در رفت، ریخت تو آبگوشتش، یه مش نخود ریخت، یه دونه از این کروخ هم توشید. درسته این کروخ مضر به بی نبود، اما این کروخی که ریخت توی خورش حل شد، کل خورش توی خانم باید بریده دور. چرا؟ چون ایشون فرمود استهلاک موجب حلیت نیست. و استشهاد میفرمود، میگفت که شما اگر یه فضله موش رو در یه گونی آرد قاطی کنید مستهلک میشه دیگه، موجبه برای طهارتش نیست. نجس بودم خشک بود، این فضله خشک خشک بود، آرد کردن کل گندم رو، این فضلم کل اون یک تن گندم آرد شد. ایشون میفهمون به چه موجه باید حلال باشه؟ ایشون میگو مثلا احتمال حلیت اینو من نمیدم. این وقت
پاک شدن اگه میره با پاک شدن یا خدا خود
هم خوردنش هم بزنی پاک شدنش. سلام اینه که اگر حالا آب ریختن توی آردی که این یک ذره خلاصه فضله موش در کلش به اصطلاح مستهلکه، خب این نجس باید بشه.
نجاستش که همه قبول داره به قالب استهلاک.
نه دیگه استهلاک دیگه، به ملاکی که میگن، به ملاکی این که میگن استهلاک موجه به حلیته، استهلاک باید موجه به طهارت هم باشه. ولذا اگر این قطره خون توی یک حوض، به قولشون توی حوض آب دو کری افتاد، دیگه الان نجسی به حساب نمیاد اینجا. میدونم الان حالا هر کاسه ایم از این به بعد شما برداری، بقایای ذراتی از اون خون درش هست، محکوم به نجاست دیگه نیست. و حالا شو میفرمود حکم اگر بناس استهلاک موجب حلیت باشه، باید موجب طهارت هم باشه. اگر این فضله موش در یک تن گندم حل شد، باید موجب نجاست نشه از این به بعد. آبی که ریختید توی این آردابه، این یه تن آرد و یک جا شما خمیر کردید، نباید نجس بشه. شو میگه از لوازمش، شو میگه این نقد معناش همینه، شو میگه از لوازم این که میگن استهلاک موجب حلیته، اینه که اینجا باید حکم به حلیت و طهارت بکنن، با حال اینکه حکم به طهارتش استیحاش داره. حالا شما فرض نکنید یه تن گندم یک کیلو آرد، بابا یه فضله موش در یک کیلو آرد مستهلک که دیگه میشه. چطور شد؟ به اصطلاح مقدار همین مقدار اگر خاک بود میگید استهلاک پیدا میکنه، اگر دم بود در یک قدح آب استهلاک پیدا میکنه، خود فضله موش هم در یک قدح آب استهلاک پیدا میکنه. خب شما لازمش اینه که بگید حالا این دو کیلو، سه کیلو، پنج کیلو آردی که اینجا یه فضله موش یک گرمی درش قاطی شده مستحرک شده، شما باید بگید آبی که ریختید الان توی این آرد هیچ نه نجسی دارید نه حرمتی دارید. ولی با حالی که شما گفت نمیشه حرف زد. حالا کلام اینه رو مسلک این که حلیت موجب استهلاک موجب حلیته. خب کلام اینه که استهلاکی که موجب حلیته مراحلی داره، بعضی ها شبهه مفهومیه استهلاکه، یه قطره خون در یه حوض آب مستهلکه، اما یک کیلو خون در یه حوض آب آیا مستهلکه یا نه؟ در موارد شبهات مفهومی استهلاک. خب خون حرامه، خوردنش حرامه، مگر اینکه مستهلک بشه رو مبنای مشهور. اگر مستهلک شد دیگه حرمت منتفیه، ولی اون سالبه به انتفاع موضوع. خب در شبهات مفهومیه استهلاک چی؟ نیاز به چی داره؟ نیاز یا به قاعده داره یا به استثناء داره. کل شیء حلالی که گفتیم، خب نسبت به محرماتی که میخواد مستهلک بشه، کلام اینه در موارد اجمال مفهومی، خب اون اجمال سرایت میکنم کل شیء حلال. دیگه نمیتونید بگید کل شیء حلال، چون در موارد شبهات مفهومی استهلاک نمیتونید بگید کل شیء حلال، چون کل شیء حلال مقید شده به اینکه خون نباشه، میته نباشه، اون اشیاء محرمه نباشه، محرمات قطعیه، مسروطه به این که استهلاک نشه. در شبهات مفهومی استهلاک به کل شیء حلال نمیتونه تمسک کنی، اجمال سرایت میکنه، اجمال حرمت میته که مقید به عدم استهلاکه سرایت میکنه به چی؟ به کل شیء حلال. اگر سرایت کرد به کل شیء حلال، حلیت واقعی، خب شما برای استمرار حلیت اینجا نوبت میرسه به استصحاب که کل شیء حلال مشکلتون رو حل نکرد. شما برمیگردید میگید خب این شیء که قبل از استهلاک حرمتش مفروض بود، نمیدونم با در این مرحله از اجمال مفهومی نمیدونم حرمتش مرتفع میشود یا نه، در یه مرحله. در مرحله حلیت هم بلعه میگید شما این شیء قبلا حلال بود، این آب قبلا حلال بود، یه مش خون توش ریختیم، نمیدونم مستهلک شد یا نه، فرض این آبم به مقداریه که منفعل نمیشه، کره، نمیدونم مستهلک شد یا نه. میگیم این آب قبل از آنی که این مش خون توش ریخته بشه حلال بود یا نبود؟ حلال بود. نمیدونم بعد از آنی که این توش ریخته شد که شبهه مفهومیه استهلاکه، نمیدونم از حلیت خارج شد یا نه، استصحاب حلیت. کل شیء حلال به دردش نخورد، استصحاب به دردش میخوره. الی غیر ذلک از موارد و تصدیقات به درد بخوری استصحاب در مواردی که خلاصه کل شیء حلال به حکم واقعی رفع مشکل ما رو نکرد. نمیدونم که با فرض این که استهلاک موجب حلیته در شبهات مفهومی استهلاک، خب اینجا دیگه نمیتونم به کل شیء حلال تمسک بکنم، نمیدونم به این مقدار استهلاک محقق میشه یا نمیشه، چون در بعضی از موارد حتما استهلاک محققه، با یه قطره حتما مستهلک میشه، یک کیلو حتما مستهلک نمیشه، اما نیم کیلو مستهلک میشه یا نمیشه. در یک لیوان آب یک سر سوزن نمک ریختن حتما مستهلک میشه، یه مش نمک ریختن حتما مستهلک نمیشه، اما بعد از مراحل شک در استهلاکه، شک نه موضوعی، شک مفهومی، خب در تمام این موارد نوبت میرسه به استصحاب بیانی که بوده.
شما استهلاک الان این طور فتی که هست استصحاب
هم دیگه تعارض نمی کنه، یه مشت خون داشتیم یه جوکر آب داشتیم، کلام این استصحاب دیگه جاری. مرحوم آقای تبریزی میخواست بگه با اطلاق دلیل حرمت، ولی اگر از اون رفعیت بشه اطلاق رو کسی انکار بکنه که مشهور قبول ندارن، استصحاب به درد نمی کنه، چون استصحاب در موارد انحفاظ موضوعه. چطور اگر گوشت مبدل به خاک شد استصحاب نجاست جاری نمی شود؟ چون موضوع عوض شده. خب در موارد شک در استهلاک، یعنی اونی که موضوع نجاست بود موضوع حرمت بود، دم بود، و اونی که مستهلکه دیگه دم نیست. در شبهات مفهومی استهلاک شک در بقای موضوعه، استصحاب برای حرمت به درد نمیخوره، اما استصحاب برای حلیت به درد میخوره، چون موضوع این آبه، این آب چه این دم توش مستحرک بشه یا نشه، این از قبیل عوارض و حالات آب محسوب میشه، این طور نیست که این آب یه چیز دیگه ای باشه. نه دیگه، استصحاب ثابت شد بعد مرحوم آخوند قدس سر رو برای و این کبرا، این کبرا دیگه هر کجا مصداق داشته باشه، و بعدم برای تعدی از موارد مرحوم آخوند به قول عدم قول فرق و اجماع مرکب استناد کرد. خب برمیگردم به اصل بحث و دلالت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، که تا اینجا دو مسلک بیان شد و هر دو مسلک هم رد شد. مسلک مرحوم آخوند قدس سره در کفایه که فرمود کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، به صدرها دلالت بر حلیت واقعیه می کند و به ذیلها دلالت بر استصحاب می کند. مسلک دوم مسلک مرحوم آخوند بود در حاشیه رسائل که فرمود این کل شیء حلال به صدرها دلالت بر دو چیز می کند، بر حلیت واقعیه به عنوان اولی و بر حلیت به عنوان قاعده، نه به عنوان استصحاب، حل مشکوکات، و به ذیلها دلالت بر استصحاب می کند. این دو مسلک. اشکالاتی هم بر هر دو مسلک بیان کردیم، نمیخوام اونا رو تکرار کنم. 7-8 اشکال به هر دو مسلک گذشت و در نهایت اشکالی از مرحوم حاشیه نقل کردیم مستقیما به حاشیه رسائل و مناطن به کلام مرحوم آخوند در کفایه. گفتیم این اشکال وارد نیست. خب تا اینجا دو مسلک بیان شد.
که با وجود قاعده این استصحاب لغو میشه، با وجود قاعده این استصحاب لغو اینا بررسی نکردن.
نه حالا این اشکال بگید واردش کار نده. کلام اینه که کلام مرحوم آخوند در کفایه که این نبود، تو حاشیه رسائل هم دو مقطع داشت کلام مرحوم آخوند. این که با وجود البته این حالا بعد خواهم کرد در اون وقت که میخوام دلالت این روایت رو بر دو قاعده مطرح بکنم، این اشکال اونجا اشاره خواهم کرد. این هم قابل دفع به بیانی که حالا بعد اشاره خواهم کرد. این دو مسئله. مرحوم اصفهانی قدس سر رو در مقام اشاره کرده به این که مبانی در مفاد کل شیء حلال، ایشون در کل شیء طاهر فرموده، فرقی نمی کنه، تو کل شیء حلال هم این دیگه جاریه. مبانی به حسب اون که در کلمات هست 6 مبنا هست. این دو مبنا از مبانی اینجوری لیست میکنه ایشون: 1 این که مفاد کل شیء حلال فقط قاعده حل باشه، کما هو المشهور. کل شیء حلال اصلا حلیت واقعیه نمیگه، نه حلیت واقعیه میگه، نه استصحاب میگه. کل شیء حلال فقط قاعده الحله. 1 دوم کلام مرحوم آخوند در کفایه که مفاد کلام به اصطلاح مرحوم آخوند در کفایه این که مفادش قاعده حل حلیت واقعیه و استصحابه. حالا من ترتیب مرحوم اصفهانی هم یادم نیست، حالا این موارد رو ذکر میکنم، ترتیبش خودتون میدونید چون چه جور ذکر کرده. سوم کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بود که دلالت بر سه تا میکنه. چهارم این که بگیم مفاد این روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون قاعده حل و استصحاب حله. در کفایه فرمود حلیت واقعیه و استصحاب اینه که بله به صدره ها دلالت بر شیعی و به زیده ها دلالت بر امر آخری، اما به این گونه: صدر دلالت بر قاعده حل و زید دلالت بر استصحاب. پنجم این که مفاد این فقط استصحابه، که ایشون میگه از کلام شیخ قدس سره، از مقطعی از کلام شیخ برمیاد و می فرماد ولا یعباه و صدر کلام مرحوم آخون فی الکفایه. ولی خب مرحوم آخون در کفایه نهایتا این حرف رو نزد. در نهایت جنبندی مرحوم آخون این بود که حلیت واقعیه و استصحاب. ولی ایشون که ولا یعباه و نمیدونم ولا یعباه و صدر کلام، اما در نهایت حرف آخون این نیست که مفاد کل شیء حلال همونی که لا تنقض الیقین بالشک، که در صحیح زراره بود استصحابه، کل شیء حلال هم یعنی فقط استصحاب. و مسلک ششم مسلک صاحب حدائق که حلیت واقعیه، اما نه حلیت واقعیه که مرحوم آخوند گفت. مرحوم آخوند گفت حلیت به عنوان اولی، حلیت واقعیه در مشکوکات. حالا اینو مرحوم صاحب حدائق در قاعده حل نگفته، اما در طهارت فرموده مشکوک و تهار مشکوک و ملاقات معدن واقعا پاکه، ولو واقعا هم ملاقات کرده باشه. مشکوک و نجاسه باهرون واقعا، یعنی حکم به نجاست موضوعش مقتوع و نجاسه است، و اما مشکوک و نجاسه فهو باهرون واقعا. مثلا که معروف از صاحب حدائم در بحث طهارت. نمیدونم ایشون در بحث حلیت هم اینو گفته یا نه، اونی که معهودم هست معروف از صاحب حدائم فقط در طهارت این حرف زده، اما در حلم این حرف زده باشه نمیدونم. این مسالک متعدده. برخی از این موارد بحثش محوله به فقه، همونطوری که اشاره کردم مربوطی به ما نحنفی نمیشه دنبال نمیکنه. مثل این مسلک آخری، مسلک صاحب حدائق، اینه که مشکوک الملاقات محکوم به طهارت واقعی است، این بحث فقهیه، ربطی به بحث ما اینجا نداره. اما برخی از این مسالک مربوط به بحث استصحاب ما میشه که تا وضعیتش حل نشه این روایت هم حل نمیشه. از جمله تا حالا دو مسلک که مسلک مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و کفایه بود مربوط میشد، گفتیم ناتمامه. یه مسلک سومی باقی میمانه که مرحوم شیخ در رسائل داره، که اونم مرحوم شیخ در کل شیء طاهر فرموده، نه در کل شیء حلال، یعنی در شک در نجاست فرموده مفاد این استصحاب طهارته. معناش اینه که تطبیق بشه در کل شیء حلال هم همین نتیجه رو میده، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، مفادش یعنی کل شیء تستمر حلیته الى حین العلم بالنجاسه. پس مفاد کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام رو این تقریر این میشه که کل شیء حلیته مستمرتون الى حین العلم بالحرمه، یعنی فقط استصحاب. اما این که قاعده حل که حالا مشکوک الحلیه چیه، اصلا این روایت متعرض استمراره، اما حدوث حلیت اونجایی که مسبوق به حلیت نیست متعرض نیست. کل شیء حلال نه متعرض حلیت واقعیه اشیاست که مرحوم آخوند در کفایه فرمود، نه متعرض قاعده حل که مرحوم صاحب فصول فرموده. محکی از صاحب فصول اینه که ایشون فرموده این دلالت میکنه بر حلیت قاعده و حلیت استصحابیه. یکی از اقوالی که نقل کردیم در مسئله این بود دیگه، مفاد کل شیء حلال قاعده حل و استصحاب حل. این بیان استصحابی که داریم میگیم معناش اینه که کل شیء حلال به صدرها ندلالت میکنه بر حلیت واقعیه که در کفایه بود، ندلالت میکنه بر قاعده حل که در فصول ازشون نقل میشه، بلکه اصلا مفاد این روایت نسبت استمراریت و لاغیر، کل شیء حلیته مستمرتون تا زمان کذا. خب این بیان جل اشکالاتی که قبل برش گفتیم برش وارد نیست. اون اشکالات چی بود؟ اون اشکالات این بود که بر کفایه گفتیم مثلا موقوف بر اینه که در کلام دو نسبت باشه، شما تو کفایه گفتی کل شیء حلال واقعا و حلیته مستمرتون، باید کلام دو نسبت داشته باشه، اینجا کلام یه نسبت واحده و این نسبت واحده متحمل این دو قضیه نیم. خب دیگه به شیخ این اشکال رو ما نمیتونیم بکنیم، چون شیخ میفرماد یک حکم فقط و اون استصحابه. چطور این اشکالاتی که ما گفتیم به مشهوری که قائلن به این که مفاد این قاعده حل است فقط وارد نیست؟ کسانی که میان کل شیء حلال یعنی کل شیء مشکوک فهو حلالون، یک قضیه مشکوک الحله حلال هم دیگه نمیتونیم ما به اینا بگیم که آقا این دو نسبته، این نسبت واحده. خب یه خب ما نسبت واحده، ما یک چیز از خواستیم در بیاریم با اون حلیت با عنوان قاعده. شیخ آمده به جایی که بگه این قاعده حله، فرموده این از البته در طهارت تطبیق کرده، ولیکن در حل هم اینجوری تطبیق میشه. اگر کسی بیاد این گونه بگه که مفاد کل شیء حلال حتی تعلم، مفادش فقط استصحاب حلیته. ولذا اگر شیء رو همون اول برخورد بکنیم، نمیدونم که آیا این شیء حرام یا حلال، این گیاه آیا حرام یا حلال، به کل شیء حلال نمیتونم درش تمسک کنم. چرا؟ چون کل شیء حلال باید یه حلیت مفروضه‌ای باشه تا استصحاب بشه درش کرد. اگر گفتیم مفاد کل شیء حلال فقط بحث نسبت استمراریه، باید حلیت و حدوثیه رو اول اثبات بکنیم تا استمرارش رو از استصحاب در بیاد. شیخ بفرماید مفاد این فقط استصحابه. دیگه اون اشکالات به مرحوم شیخ وارد نیست. اونا خون اکردم جلد اون اشکالات وارد نیست، ولیکن یرد بر این، بر این کلام مرحوم شیخ اشکال دیگری وارد نیست. با اون اشکال چیه؟ اینه که کل شیء حلال حتی تعرفه، که اگر بخواد مفادش استصحاب باشه نیاز به یک اضماری داره. اون اضمار در اون چه گرده است نسبت متعدد بود، اضمار در اینجا یه چیز دیگه. اضمار چیه؟ کل شیء حلال حتی تعرف، پس معناش این شد کل شیء حلیته مستمرتون. خب این موقوف بر اینه که شما بگید معناش اینه که کل شیء که فرض شد انه حلال حلیته مستمرتون، اینه دیگه معنا. کل شیء حلیته مستمرتون همه شیء، کی میشه گفت کل شیء حلیته مستمرتون؟ اونجایی که منظور از شیء اشیایی باشه که حلیت حدوثیت مفروض باشه، و الا کل شیء حلیته مستمرتون مصداق نداره اون اشیایی که حلیتش حدوثاً مفروض نیست. پس کل شیء حلیته مستمرتون یعنی کل شیء حلال فرض حلیت بشه حلیته مستمرتون، در حالی که ظاهر روایت اینه که کل شیء هیچ تقدیری درش مفروض نیست. این اول
مخلوق باشه چیه دوام؟ این ببینیم یه حرفی داره پس مخلوق بوده سابقا گفته بوده، نکه با ما تقدیل نداره
دونم سابقا گفته بوده، سابقا هم که گفته بوده این موضوع در کلام خودش رو باید اونی که حلیتش رو سابقا فرض کرده و گفته باید اینجا در نظر بگیرید. و حال این که اونی که تو کلام آمده شما میتونید بدون تقدیر این کلامو معنا کنید.
شما که باید در این نام میگیرید بلاخره باید مفروض بگیرید این تعالیتی حیلیت واقعیه.
چرا؟ اون که دیگه برش مفروضه دیگه، نه نه به عنوان تقدیر. خب دقت کنید، اما اینجا شما ناشارید به عنوان تقدیر بگیرید، برای که کل شیء حلیت و مستمرتون نیست، بلکه کل شیء هو حلالون حلیت و مستمرتون.
این مفروض حلیت عواقعی مفروض بسید؟
نه، مفروض بودنش یک، و در تقدیر این کلام هم فرض گرفتنش دو. یعنی اینجام که میگه کل شیء حلیت و مستمرتون میخواد بگه من اونایی که حلیتش رو فرض دارم اونها حلیتش مستمره، و الا اون امونی که حلیتش رو حدوثا من فرض نکردم در اونها اصلا استمرار مصداق نداره. ولی دو اولین اشکالی که به شیخ وارده اینه که شما نیاز به تقدیر دارید اولا، و ثانیا شما در حقیقت اون عمود کلام رو یا مرحوم شیخ، خوب دقت کنید مباحث حرف اینجا به کار میاد، عمود کلام در نظر شمای مرحوم شیخ چیه؟ استمرار الحله، منتها عمد استمرار رو میخواد دلیل بگه تا زمان علم به نجاست. و حالی که ظاهر کلام اینه که عمود کلام عبارت از اون مفهوم اسمی مستقله، کل شیء حلال، نه اینکه کل شیء تستمر حلیته. استمرار مفاد حتی، از اگر بخواید استمرار رو عمود کلام قرار بدید، در حقیقت محمول اون استمراره. یعنی کل شیئن این موضوع محمولش چیه؟ تستمر رو حلی، این تستمر رو میشه محمول، در حالی که ظاهر کلام اینه که محمول در کلام چیه؟ حلیت. کل شیئن حلالون، یعنی اونی که خبره حلالونه، نه اونی که خبره تستمر رو حلیت و هود. بله، حلیتی که میخواد مستمر. و حال این که مرحوم شیخ ناچاره اگر بخواد بگه این فقط استصحابه، باید بگه فقط ناظر به استمراره، نه اینکه حلیت بعدم استمرار. در حقیقت مرحوم شیخ داره معنا میکنه کل شیء رو با یک محمولی که مفاد حرفه. کل شیء روایت دیگه، آقا کل شیء حلالم، بعد حلیت او مستمرتون. ولذا من او آخون چرا ناچار شد دو نسبت درست بکنه؟ برای که ظاهر کلام اینه که کل شیء حلالم نسبت تام، بعد حتی با یه نسبت دیگری رو من او آخون فرض کرد. ولی مرحوم شیخ قدس سره که میخواد بگه این استصحابه، اونجا به کلام آخون اشکالات خودش وارده. مرحوم شیخ گویا بر فرار از اون اشکالات، چون که مرحوم شیخ به ارتکازش وحدت نسبت رو احساس میکنه، چون احساس میکنه دیگه نمیتونه مثل آخون معنا کنه بگه کل شیء حلال و حلیته مستمرته، این دو نسبته. شیخ باید بگه این نسبت کل شیء، اما اون نسبت عبارت از نسبت استمراریه، کل شیء تستمر رو حلیته، در حالی که ظاهر کلام اینه که کل شیء حلال و بله و بعدم بگید تستمر رو حلیته. ما
هر از اشکال فلسفه صرف نظر کنیم و در تحلیل بگیم حلیت مفهوم این کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام،
این که باشه دیگه شد دو نسبت دیگه،
نه اون که فرض شد این شد موضوع که گفتون اشکال اعتبار حالا از
اون که تقدیر اون که تقدیره
یعنی کل شیء حلال هست تو روایت، حالا
خوب هست
حالا محمول رو کنیم حلال حتی تعرف،
یعنی محمول رو استمرار الحل قرار بدیم، محمول رو استمرار الحل، با حال اینکه ظاهر کلام اینه که اونی که محموله حلیته نه استمرار الحلیه، ظاهر کلام اینه که محمول حلیته لا استمرار الحلیه.
حلیت مستمره
حلیت مستمره
حلیت
یعنی حلیت، یعنی در حقیقت حلیت محموله، منتها اگر حلیت شد
اون
میدونم اگر پس محمول میشه حلیت، اگر شد محمول حلیت دیگه حالا هم دائره بین این که حلیت استمرارش یا حلیت مقید، حتی آیا میخواد مفادش استمرار باشه یا مفادش تقیید باشه. بله
طهارت
کرده دارم میدونم، یعنی دیگه استمرار طهارت دیگه، استصحاب طهارت فقط ناظر به استصحاب فقط، یعنی حالا که آبها شک در نجاستشون به لحاظ شک در طرق به نجاسته، پس بنابراین مفاد کل الما کلو طاهر حتی تعلمه استمرار و استصحاب طهارت. مرد کردم اینو در قاعده در کلوش این باهر تطبیق کرده، ولی اون بیانش در اینجا به این گونه تطبیق میشه. بله درسته، ولی کل ما این طاهر حتی تعلمه استصحابه. خب کلام اینه که حالا تو همون الماء کله طاهر که ایشون فرموده استصحابه، این اشکالات که ما گفتیم شما اونجا جاری کنید و نگید که اون بیان شیخ در کل شیء حلال هم قابل تطبیقه، چون این اشکالات برش وارده. ولذا به هذا یتحقق که این روایت نتاب استصحاب به تنهایی رو داره، نتاب حکم واقعی و استصحابی رو که در کفایه فرمود داره، نتاب احکام ثلاثه رو که در حاشیه رسائل فرمود داره، بلکه منحصراً و منحصراً مفادش قاعده حل و قاعده طهارت، قاعده طهارت و استفهام از این روایت قابل استفهام، قابل استفهام نخواهد بود. بله اون اشکالات هم اینجا هست که حتی کی گفته و مفادش استمراره، گیرم استمرار باشه، کی گفته استمرار زمانیه، اون اشکالات هم دیگه جای خود. والحمدلله رب العالمین.
میدونم خلاف داره به خاطر این که این غلبه خارجی خود آدمان ما خود رو داره میگن با اصلاح این خودش حلال و خودش انتهای میگن اینا اصلاح رو نمیگه داره بر قاعده هست. من کل این اشکالی که فرمودید مفروض داره دیگه، شیخ داره میگه استصحاب هست، میگه استصحاب
میگه استصحاب دیگه، در کلوش این حلال نه، در الماء کل و طاهر میگه
استصحاب میگه قری نه میگه حلال نمیگه میگه قاعده.
میدونم من خودم عرض کردم شیخ اینو در این قسمت فرموده، ولی این بیان نظیرش در کلوش این حلال هم اینجوری تقریر میشه. مثلا مرحوم شیخ درسته کلوش این حلال و پذیرفته فقط قاعده حله، ولی الماء کل و طاهر رو میگه استصحاب دیگه، میگه به قرینه این که نوعا آبها خارجن پاکه و شک در نجاست به خاطر شک در طرق به نجاسته، پس ناظر به استفهام طهارته.
قبول دارم خدا به ظاهره، قبول دارم دوباره ما شما تو خود کلیتو دیگه خلاف دارم، یه من قبول دارم خدا به ظاهره به خاطر قرینه خارجی شما قرینه خارجی نداشت اشکالات ایشون شما بر شیخ وارد نیست، چون اینکه مطلق کل ما انتها
بده حالا فقط
اینه که قرینه داره،
حالا میبونه قرینه ایشون، حالا قرینه رو حالا بعد از خواهد کرد، قرینه رو من از
حافظ شدم، قرینه شیخ هم متعرض بشم.